مرزشکن دانش رو تأمین مالی دولتی میکنن، کاملا دولتی، یا بخشای نظامی دولتی تأمین مالیشون میکنن یا بخشای تخصصی دولتی تأمین مالیشون میکنن. چون بخشای دانش بنیان، شرکت های دانش بنیانی که مرزشکن هستن، ببینید ما الان یه تفاوتی هم داریم توی شناسایی شرکت های دانش بنیان. ما الان هر شرکتی که یه پلتفرمی رو عوام میکنه بهش میگیم دانش بنیان، ولی اینجوری نیست. اینا خیلیش واقعا دانش بنیان نیست. یه توسعه پلتفرمی خیلی اتفاق دانش بنیان خاصی نیست. توی دنیا هم اتفاق خاصی نیست، توی ایران هم اتفاق خاصی نیست. اینا نمیشه بهشون گفت دانش بنیان. ولی اون شرکت هایی که مرز شکنن، اختراعی انجام میدن، نوآوری خاصی انجام میدن، مرز دانش رو جابجا میکنن، مسئله جدی رو تو سطح دانشی حل میکنن، اینها تامین مالیشون دولتیه، حاکمیتیه. تو مرحله بعد، یعنی حدود مثلا اگر من بگم 80% دولتیه، گزاف نگفتم، تا 80% تامین مالیشون، 10-15% از تامین مالیشون هم از محل بخش سوم اقتصاده، این صندوق های حمایتی که از اقتصاد بخش سوم در میاد، اوقافی که از بازم بخش های از اقتصاد بخش سوم هست، از اینا تأمین مالی میشن. یه 4-5% تأمین مالی بازاریه. یعنی یه شرکت دانش بنیان بخواد بره خودش رو عرضه کنه توی بازار، تأمین مالی برای خودش ایجاد کنه. چون چرا این عدد کمه؟ چون شکست بازار تو حوزه دانش بنیان بسیار بالاست. حدود 98-99% شکست بازار داره. یعنی اولا بازار میلی به خرید محصولات اینها نداره، چون اینا برای آینده دارن تولید میکنن نه برای الان، و ثانیا خیلی از پروژه های اینا به شکست مواجه میشه تو فضای فناوری، با شکست مواجه میشن. از این جهت تأمین مالی بازاری توی حوزه بنگاه های دانش بنیان بسیار ضعیف عمل میکنه و با شکست مواجه. تو همه دنیا هم همینه. توی ایران ما داریم مسیر رو اشتباه میریم، تصور میکنیم شرکت دانش بنیان رو باید واگذار کنیم به بازار و تکنولوژی بازار بهش یاد بدیم. به همین جهت شرکت دانش بنیان ما بیش از این که متمرکز بشه رو حوزه فناوری خودش، حوزه توسعه تکنولوژی خودش، مجبوره به حوزه دانش بازار تأکید کنه. خاطر همین هم هست سالهای اخیر میبینید خیلی از بچهای مهندسای ما حوزه مهندس برق، مهندس مکانیک، مهندسی صنایع، برید وقتی با شما مواجه بشید، بیش از این که حرف از حوزه تخصصی خودشون بزنن، نگرانیاشون نگرانی حوزه بازاره، حرف از حوزه بازار میزنن و دغدغه‌هاشون شده دغدغه‌های بازاری. وقتی دغدغه‌هاشون بیاد این طرف، تو توسعه فناوری کم میارن، سطح دانششون از های تک میاد لو تک. این دغدغه رو عوض کرد، یعنی یک شرکت دانش بنیان تبدیل کرده به یک شرکت غیر دانش بنیان. در واقع این اتفاقی هست که داره میفته، مجبور لبه تکنولوژی رو رها کنه بیاد پایین‌تر که بازار بفهمدش. و از همین جهت هم هست که شرکت‌های دانش بنیانی که تو بخش خصوصی ولو شدن، رها شدن، اینها معمولا مسئله عجیب و غریبی رو حل نمی‌کنن. این شرکت‌های دانش بنیان عموما میان تو حوزه‌های خیلی معمولی مشغول به کار میشن. بعد ببینید معاونت علمی ما، وزارت علوم ما، شرکت‌های رو مجبور میشه به عنوان شرکت‌های دانش بنیان شناسایی کنه که کار خیلی خاصی انجام نمیدن، اتفاق خیلی خاصی رقم نمیزنن، لبه تکنولوژی خاصی رو جابجا نمیکنن. این حالا یه مختصری در مورد تامین مالی دانش بنیان.
آقای دکتر، خب الان بحث اینجاست که دولت میگید باید این کارو انجام بده.
بله.
در همه جای دنیا گفتید مرسوم اینه که دولت این شیوه تامین مالی برای شیوه دانش بنیان انجام بده. اما خب بعد اینجاست که آقای دکتر حضرت علی اشاره کردید هر شرکت دانش بنیان این رو نباید ما تامین مالی کنیم و بعضا اینا شاید فیک باشن. اما اینجا بحث چیه آقای دکتر؟ در شرایطی که دولت منابع مالی کافی در اختیار نداره و میخواد تأمین مالی ها رو واگذار کنه به خود بازار، واگذار کنه به فروش اوراق مثل اوراق سکوک یا صندوق های تأمین سرمایه، خب در این صورت باید چی کرد؟ بالاخره این شرکت ها تازه پا گرفتن، نه اونقدر برند شدن، نه اونقدر اسمی در کردن، اینها چگونه باید بالاخره استفاده کنن از فواید؟
این مسئله ما رو ارجاع میده به یه گزاره پارادوکسیکالی، یعنی یه خورده مسئله رو بردید بالاتر. که آیا دولت اصلا میتونه تأمین مالی کنه یا نه. ما یه پارادوکسی این دوستان نئولیبرال ایرانی مطرح میکنن، از یه طرف میگن دولت 85% اقتصاده، بعد از اون طرف میگن دولت منابع مالی برای تأمین بنگاه‌های دانش‌بنیان رو نداره. اگر 85% اقتصاد ما دولته، پس تأمین مالی میتونه بکنه. اگر تأمین مالی نمیتونه بکنه، پس نگیر 85% اقتصاد ما اقتصاد دولتیه. خب این گذار است که این آقایان انشاءالله بهش جواب بدن. اما این که دولت تأمین مالی نمیتونه بکنه رو اساسا من قبول ندارم. یعنی اینکه منابع مالی دولت محدود هست،
منظور بندم این عدم توانایی دولت نموده، بلکه دولت به دنبال واگذاری این
اشتباهه. یعنی ما الان دارم عرض میکنم دیگه، اساسا واگذاری شرکت های دانش بنیان به شیوه های غیر دولتی یا شرکت دانش بنیان رو نابود میکنه یا شرکت دانش بنیان رو مجبور میکنه دانش بنیان نباشه، چون بازار لبه دانش رو نمیخواد. ببین لبه دانش مثلا یعنی نوک موشک، لبه دانش یعنی مثلا تغییر مکانیسم نمیدونم پریدن هلیکوپتر، لبه دانش یعنی فلان پهپاد، لبه دانش یعنی دانش هسته‌ای تو حوزه رادیو داروها. این همیشه بخش خصوصی دنبالش نیست که. خب یعنی حوزه نانوتکنولوژی تو تغییر رویه ها. خب وقتی مثلا ها تو همین نانوتکنولوژی یه شرکت دانش بنیانی ایجاد شد که بیاد از فناوری نانو در مثلا پانسمان پروانه‌ای استفاده کنه، همین اتفاقی که یک دو هفته پیش افتاد، بیماران پروانه‌ای. خب یه تیمی اومدن این کار رو انجام دادن. ما چند تا بیمار پروانه‌ای مگه تو ایران داریم؟ مثلا تو دنیا داریم؟ مگه بازار میتونه از اینا حمایت کنه؟ نه، این تعداد بیمار پروانه‌ای که ما داریم مثلا قدرت این که بتونن یه همچین شرکتی رو سر پا نگه دارن ندارن. واضحه بازار نمیتونه اینو. بنابراین اون شرکتی که تأسیس شده برای این که لبه دانش نانوتکنولوژی رو تغییر بده که بتونه پانسمان بیمار پروانه ای رو تأمین کنه، چون توی بازار خرید براش وجود نداره، به جای تولید پانسمان مورد نیاز بیمار پروانه ای میره جوراب نانو تولید میکنه. بعد وقتی رفت جوراب نانو تولید کرد، دیگه بهش نمیگن دانش بنیان که. این جوراب نانو رو تو همه دنیا دارن تولید میکنن، تو خود ایران چند این شرکت داره تولید میکنه، دیگه اسمش اصلا نمیشه گذاشت دانش بنیان. چرا؟ چون اومده دنبال بازار. بازارم اینو میخواد. بازار بله برای جوراب نانو پول میده، ولی برای پانسمان بیمار پروانه‌ای پول نمیده. کی باید برای این پانسمان بیمار پروانه‌ای پول بده؟ دولت باید پول بده دیگه، چون لبه دانش باید تغییر کنه که این اتفاق بیفته. حالا با یک مثال من تلاش کردم اینو توضیح بدم خدمت شما.
من سوال آخرام بپرسم، بیشتر از این مصدده نشم. آقای تو الان بس اینجاست، الان تو حوزه از منابع مردمی هم میشه استفاده کرد تو این قضیه؟
از بخش سومی که عرض کردم دیگه، حدوداً 15% از تأمین مالی حوزه دانش بنیان توی دنیا از بخش سوم حاصل میشه. بله، بخش سوم حوزه اوقاف، حوزه صندوق های قرض الحسنه، صندوق های انفاق، اینها میتونه بیاد اینجا فعالیت کنه.
سرمایه ها اندکه، مثلا خب صندوق قرض الحسنه چقدر میتونه تسهیلات بده؟
اندک نیست. عدد بخش سوم اقتصاد بسیار بالاست. توی یک کشورهای حدود 20% و مثال میزنن، میگن 20% از اندازه اقتصاد. تازه اون کشورهایی میگن 20% که توش نابازدارها خیلی فعال نیستن. توی کشوری مثل کشور ما که نابازدارهاش خیلی اکتیوه، اندازه بخش سوم بسیار بزرگه. ما فقط باید بتونیم بخش سوممون رو شناسایی و تصریح و هدایت کنیم به این سمت.
با توجه به اینکه ما بازارهای ایرانی خیلی عمق نداره حالا اونقدر، و اینکه ما منابع مالی محدودی هم وجود داره، یعنی بالفرض یه شرکتی بخواد نیاز داره مثلا به 1,000 میلیارد تومان سرمایه، این صندوق‌های قرض الحسنه میتونن 1,000 میلیارد تومان رو تامین کنن؟
1,000 میلیارد تومان پولی نیست که. یعنی شما اگر گستره اوقاف موجود در ایران رو که البته مولدیتش توی 100 سال اخیر از بین رفته ولی عدد داراییش بسیار بالاست در نظر بگیرید، این عددا هیچ نیست پیشش. خب منوط به این که یک مدیریت دارایی خوبی توزیع بخش سوم اتفاق بیفته، خود همین صندوق های قرضالحسنه، الان مثلا صندوق قرضالحسنه بانک رسالت به یه صندوق بسیار کار آمده، صندوق قرضالحسنه بانک مهر، یه صندوق هایی هستن که حجم دارایی های بالایی هم دارن و با این که خیلی علیهشون صحبت میشه. یه صندوق های قرضالحسنه حتی محلی این مقیاس ها متفاوته. حالا این قرضالحسنه هاست که میتونن وام قرضالحسنه بدن. من از اون طرف میده خود بالاتر از این میگم، شرکت دانش بنیان باید بتونن بلاعوض حمایت بگیرن چون ریسک شکستشون بالاست، که اینجا مثلا اوقاف میتونه بیاد. صندوق انفاق که ما توی ایران صندوق انفاق علم هنوز ایجاد نکردیم، این نهاده، این نهادی است برای توسعه صندوق انفاق علم،
ایجادش
به شدت ضروریه. خب ما صندوق انفاق علمی اگر که بتونیم تو محلات توی مناطق توی کشور ایجاد کنیم، این صندوق ها میتونن تو توسعه دانش بنیان ها حسابی کمک کنن.